بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. 25مین قسمت از سومین فصل برنامه تاریخ بدون روتوش رو ملاحظه می‌فرمایید و در مجموع 99مین قسمت از این سلسله برنامه است که ما در خدمت شما بزرگواران و عزیزان هستیم با اون روال کاری که می‌دانید. و فصل اول بحث زرتشت بود و فصل دوم هخامنشیان از باب تاریخ رو شروع کردیم، از زمان کوروش و فتح بابل آمدیم رسیدیم به فصل سوم، شروع کردیم ادامه تاریخ رو از زمان داریوش به بعد که حالا رسیدیم به خشایارشا بر اساس کتیبه ها و الواح بحث رو پیش بردیم و گفتیم اون جاهایی هم که هیچ مصدری از الواح و کتیبه ها وجود نداره مجبور هستیم که با همون گزارش های تاریخی یا تاریخ کلاسیک پر بکنیم که بتونیم این روند خودمون رو در پیش ببریم. یعنی ما با دو تا سیر این برنامه رو پیش میبریم. یک، اون مبنای مستندات ماست که در فصل سوم بنا شده بود که الواح باشه و کتیبه ها باشه و آثار به جامونده باشه که جزء بحث علم باستان شناسی هم محسوب میشوند اونها، و از طرفی سیر تاریخی از لحاظ زمانی رو داریم پیش میبریم. خب ما در قسمت قبل چون رسیده بودیم به بحث خشایارشا و جنگ خشایارشا رو اشاره کردیم، یک سری نکات در مورد خشایارشا گفتیم این فصل به شما، بحث کتیبه ضد دیو و بحث دیو و دیودان و اینها رو گفتیم و بعد بحث فتح آتن و یونان در طول پادشاهی خشایارشا میشه گفت برجسته ترین اتفاقی در زندگیش افتاده، اشاره کردیم به یک مسئله و یک نکته که این نکته رو باید در موردش توضیح میدادیم و همون آرتمیس بود. قضیه این که آقا آرتمیس آیا واقعا دریا سالار ایرانی بوده است یا نه. ما گفتیم آقا هر آنچه که راجع به آرتمیس وجود داره رو میاریم توی بحث کتیبه و الواح، که چیزی نداریم، از همون بحث تاریخی رو مطرح میکنیم ببینیم چه گفته شده در مورد آرتمیس، آیا واقعا دریا سالار ایرانی بوده، به چه شکل بوده. یه تعدادی عکس العمل بدی نشون دادن نسبت به اینکه آقا چه کار دارید حالا شما نسبت به این. ما قبلا توضیح دادیم چه کار داریم و چرا داریم این بحث رو مطرح میکنیم. ما واقعیتش اینه که میخوایم حقایق تاریخی رو بگیم، بازگو بکنیم، و طبیعتا وقتی که میگیم تاریخ بدون روتوش، این روتوش جاهایی است که خیلی نمیخوان دیده بشه و تبعات این روتوش کردن گزارش های تاریخی اینه که یک اسطوره سازی خلاف واقعی رخ میده و اون اسطوره میخواد جای حقایق رو بگیره، و ما دوست داریم توی این برنامه بیایم اون نقاط رو شفاف کنیم و روشن کنیم. چون حالا برخورد های مقداری برخی به جای که سوال بپرسن مثلا اینها یه طوری دیگه برخورد کردن، ما تصمیم گرفتیم که امشب هم در این قسمت هم آرتمیس رو که هفته قبل قسمت قبل خدمتتون عرض کردیم، ما آمستریس هم بیایم بگیم، یعنی همسر خشایارشا هم نکاتی در موردش هست این هم بگیم. شاید به من بود یه قسمت نمیخواستم برای این مسئله بگذارم، ولی حالا ببینید که موضوع به چه شکل بوده که من خواستم از کنارش رد شم، و حالا انشاءالله بقیه دیگه حالا یه مقدار یاد بگیرن که برخوردشون رو درست بکنن نسبت به محتوایی که منتشر میکنن، نسبت پیام‌هایی که ارسال میکنن. یه مقداری بهونه ندید به ما که واقعیت‌ها رو بیشتر کنار بزنیم. خب اما آنچه که ما گفتیم در هفته گذشته در مورد آرتمیس، من میخوام بر اساس یک پاورپوینت خدمتتون یک گزارشی از اونچه که گفته شد رو عرض بکنم و تیترها، چون هفته گذشته مرتب باید ما بحث اسناد رو نشون میدادیم، بعد یک جنبندی بشه بالاخره که آرتمیس چه کسی بود، چه شخصیتی بود. اتاق فرمان اگه تصویر مونیتور بنده رو لطف بکنن بر اساس همین خدمتتون عرض میکنم. ما اومدیم گفتیم آرتمیس که به عنوان دریا سالار ایرانی، اولین زن دریا سالار ایرانی معرفی میشه، میخوایم این رو بدونه به صورت خاص بدونه رو توش بررسی بکنیم ببینیم چه در موردش گفته شده است. منابعی که اومدیم ازش کمک گرفتیم در محتوای خودمون، منابع مطالعاتیمون یکیش تاریخ هرودوت بود، تاریخ ایران و باستان حسن پیرنیا بود، تاریخ هخامنشیان پیر بریان بود، ایران در شرق باستان هرتسفلد بود، و دایره المعارف بزرگ اسلامی که مصادر رو از اینجا بهتون عبارات رو نشون دادیم و نکاتمون رو گفتیم. بیشتر از این خیلی چیز خاصی دیگه وجود نداشت تا اونجا که ما مطالعه کردیم و تحقیق کردیم. همین ها اساسیاش بود. اولیش هم که همون تاریخ هرودوت هست. بقیه تقریبا میشه گفت از تاریخ هرودوت همه گرفتن این رو، و حالا یه جایی هم سعی کردن خلاهایی که وجود داشته رو یا مقایسه به صورت مقایسه روال رو کار پیش ببرن اونجا پر کنن. ولی به هر حال این 5 تا منبع رو ما ازش استفاده کردیم در محتوامون. اما اومدیم گفتیم آقا مشخصات آرتمیس چیه، چون برخی میخوان این آرتمیس رو به عنوان یک الگوی زن ایرانی معرفی بکنن، ببینیم این الگوی زن ایرانی چه ویژگی‌هایی داشته. مشخصات فردیش، یک، نامش اصلا غیر ایرانیه. بعد در مورد اینکه آرت آیا ارد هست و آیا ارد هست یا نیستم خدمتتون عرض کنم، به هر حال جمع این آرتمیس شکل و ظاهر کاملا مشخصه و واضحه که یک نام غیر ایرانیه. نکته دوم، این نام غیر ایرانی تحت عنوان آرتمیس برگرفته شده از یک الهه یونان باستان بوده که اون هم خدمتتون نشون دادیم سندش رو. پدر آرتمیس کجایی بوده؟ آیا ایرانی بوده؟ آیا پارس بوده؟ از پارس بوده؟ آیا از ماد بوده؟ نه، پدر آرتمیس اهل هالیکارناس بوده. مادرش کجایی بوده؟ اهل جزیره کرت بوده. خودش کجا به دنیا اومده بوده؟ در هالیکارناس به دنیا اومده بوده. یعنی نه نام ایرانی بود، نه پدر ایرانی بود، نه مادر ایرانی بود، نه خودش ایرانی بود یا از مادها و یا پارسها بود، در هالیکارناس به دنیا اومده بود. که در نتیجه ما اینو خدمتتون عرض کردیم که میشود آرتمیس همشهری هرودوت، همون هرودوتی که تنها کسی است که داستان آرتمیس رو گفته و اون بقیه منابعی که ما آمدیم بهش استناد کردیم و ازش یاد کردیم یا نقل‌های هرودوت بوده یا از باب قاضی الزام نسبت به اونها استناد کردیم. چه شخص این شخصیت دیگه چه ویژگی داشت؟ یک بیوه‌زن بود که به جای فرزندش صاحب ساتراپ شده بود در هالیکارناس. این تا اینجا. خب حالا به هر حال یه شخصیت یونانی، آرتمیس شخصیت یونانی، چه کار کرده آرتمیس؟ کار بزرگی که ازش یاد میکنه که در جنگ هخامنشیان در زمان خشایارشا با یونانیان حضور داشته. چطوری حضور داشته و این کیفیتش رو خدمتتون عرض کردیم، با هم مرور کنیم دوباره. آرتمیس و حضور در جنگ. یک، در جنگ خشایارشا به یونان خیانت کرد و همدست خشایارشا شد. یعنی با سپاه یونانیا نایستاد، خیانت کرد به یونانی ها، آمد در سپاه هخامنشیان ایستاد. نکته بعدی، تنها 5 کشتی داشت. این که میگوین دریا سالار ایرانی و تصور ممکنه برخی بکنن که ناوگان دریایی هخامنشیان در دست آرتمیس بوده، نه، در بین هزاران کشتی که در اون جنگ بودن 5 تا کشتی برده ملحق شده به کی؟ به سپاه ایرانی ها و خشایارشا. نکته بعدی، اتاق فرمان ببینیم این پاورپوینت رو. اتاق فرمان، بله، در جنگ، در همون جنگی که آمده بود پیوسته بود به سپاه هخامنشیان، آرتمیس حداقل 2 بار فرار کرده. با 5 تا کشتی اومده، 2 بار هم فرار کرده. نکته بعدی، در جنگ به هخامنشیان خیانت میکنه، یکی از کشتی‌های هخامنشیان رو غرق میکنه و تمام کسانی که در این کشتی بودن رو میکشه. مسئله بعد، ضربه‌ای به ناو دریایی ایران وارد میکنه به خاطر اینکه دشمن دنباله کشتی‌های هخامنشیان بوده برای اینکه به اونها درگیر بشه. آرتمیس از داخل ضربه میزنه به یکی از کشتی‌ها و اون رو غرق میکنه و خود خشایارشا هم حتی متوجه نمیشه که به این کشتی ایرانی حمله کرده. مسئله بعدی، خشایارشا بر اساس آن چیزی که هرودوت از آرتمیس به تصویر کشیده، خشایارشا به مشورتاش گوش نمیدهد، عمل نمیکند به صورت کامل و در آخر شکست میخوره در جنگ با یونان. نکته بعدی در مورد آرتمیس این بود که در خصوص حضورش در جنگ، اینو خدمتتون عرض کردم. نکته بعدی در مورد آرتمیس بود که آقا زندگیش چطور بود و عاقبتش چه شد. 1، قبل از جنگ به عنوان جانشین همسرش صاحب ساتراپ شده بود. یعنی آرتمیس در زمان هخامنشیان به واسطه خشایارشا به قدرت نرسیده بود. همسرش صاحب ساتراپ هالیکارناس بود، کشته شده بود یا مرده بود همسرش، چون اطلاعاتی در مورد همسرش در تاریخ هم نیامده. فرزند اون پدر باید میشده جانشین اون صاحب ساتراپ، یعنی خودش باید تصاحب میکرد اون ساتراپ رو. چون سن فرزند کم بوده، به صورت موقت مادر که آرتمیس میشود صاحب اون ساتراپ هالیکارناس میشه. مسئله بعدی، خشایارشا فرزندان نامشروع خودش رو به این خانم سپرد که گزارشش رو خدمتتون عرض کردیم. حالا یک تعریفی هم در مورد فرزند نامشروع آورده بودن که گفته بودن حالا از همسر اصلیش نبوده. حالا نکته بعد، مشاوره های آرتمیس رو هرودوت طوری به نمایش گذاشته که انگار از تمام بزرگان ایرانی عاقلانه تر بوده و بهتر مشورت میداده. همشهری هرودوته، داره آرتمیس رو میاره بالا و این زن رو هرودوت به عنوان یک قهرمان که اصلا صاحب پیروزی ها هست در زمان خشایارشا انگار داره جلوه میده. که آقای ساقفر هم دیگه اعتراض کرده بودن نسبت به این مسئله در اون پاورقی که بر ترجمه تاریخ هرودوت داشتن. مسئله بعدی، به خاطر این آرتمیس خانم خشایارشا تمام مردان هخامنشی رو نامرد خطاب کرد. یعنی برگشت به هخامنشی هم گفتش که مرد آرتمیسه، شما همه نامردید. مسئله بعدی، آرتمیس طلب محبت میکنه از یک مرد دیگه، بعد اون مرد موافق نبوده، حالا خوشش نمی اومده، حالا شاید به خاطر این بوده که آرتمیس آدم خائنی بوده، به هر دلیلی نمیخواسته آرتمیس رو، و آرتمیس چشمان اون مرد رو کور میکنه. این چه همچی شخصیت. نکته بعدی، آرتمیس به خاطر همون علاقه‌ای که داشته به اون مرد، بعد از اینکه چشماش رو کور میکنه، یه کسی میاد غیبگویی میکنه، توصیه بهش میکنه، حالا اسمش رو بگیم غیبگویی یا بگیم سروش بوده، از این سروشایی که در اون معابدشون بوده، و آرتمیس دست به خودکشی میزنه. واقعا من نمیدونم از این آرتمیس چه الگویی برای یک زن ایرانی میخوان استخراج بکنن. بابا حداقل اینو در نظر داشته باشه خیانت کرده به هخامنشیان. بخوایم یه مقداری قضاوت آزاد در مورد همچین شخصیتی داشته باشیم، چه بس اصلا آمد در سپاه هخامنشیان که بهشون ضربه بزنه، و ضربه زد. چطوری میایید میگید زن دریا سالار ایرانی؟ زن بودنش ثابته، بله این تیکش درست، ایرانی بودنش که نه خودش، نه پدرش، نه مادرش، خائنم که بوده. بعد این دریا سالار بودن، 5 کشتی در مقابل چندین هزار کشتی، اسمشو خواهید بذارید دریا سالار. بعد آخرش هم که آخر عاقبتش هم اینطوری بود که ناکام بود دیگه، از بابت اون جریانی که میخواست رقم بزنه در همون هم ناکام بود. چطوری میخواید اینو بکنید آرتمیس رو بکنید الگو؟ واقعا چطوری میخواید آرتمیس رو بکنید الگو؟ اگر میگید نه یه مطلب دیگه هست شما نگفتید، توی همین برنامه من خواهش میکنم تماس بگیرید، بگید آقا تو تاریخ یه همچین مطلب دیگه در مورد آرتمیس داریم، یا اصلا حرفایی که شما زدید اصلا وجود خارجی نداره، بیاید بگید، حداقل بیاید به اینا اعتراض بکنید. این سکوته در قبال عرائض بنده در اینجا واقعا راه به جایی براتون نخواهد برد. خب این از بس آرتمیس، چون حالا به یک بای ادبیات و نوع خاصی اعتراض شده بود، من یه بار دیگه بر اساس این پاورپوینت هم آمدم مباحثش رو خدمت شما بزرگواران عرض کردم. خب این تا اینجا. اما مسئله بعدی، برخی ها رو ما میبینیم که خیلی میان بحث زنان هخامنشی رو، زنانی که در زمان هخامنشیان بودن رو خیلی مطرح میکنن، یا میگن این زنان در زمان هخامنشیان خیلی وضعیت خوبی داشتن. نمونه‌هاش رو خدمتتون عرض کردیم، مثل همون که ادعا شده بود زنان در زمان هخامنشیان مرخصی مثلا زایمان داشتن، و گفتیم مثلا مسئلهش به چه شکله. اونجا کتاب پروفسور هایدماری کوخ رو آوردیم که بهش استناد میشد، کامل توضیح دادیم این چی بود، مسئله به چه شکل بود. اما حالا که ما آرتمیس هم گفتیم، اون بحث کلی در مورد زنان رو هم قبلا بهش اشاره کردیم، من میخوام در مورد یکی از اشخاصی که به عنوان ملکه ایران باستان ازش یاد میشود او رو بیارم امشب یه مقدار در موردش صحبت بکنم. آمستریس یکی از زنانی است که تحت عنوان مثلا شاهزاده ایرانی اینها مطرح میشه، همسر خشایارشاست. در مورد اینکه همسر خشایارشاست هم حالا شاید بدیهیه، ولی ما نکاتی رو عرض خواهیم کرد. خب تاریخ نگاری این زنها از کجاست؟ ببینید تاریخ نگاری اینها اصلا تاریخ نگاری ایرانی نیست عملا، اگر ما هرودوت رو ایرانی ندانیم. تاریخ نگاری زنان هخامنشی تاریخ نگاری بیگانه است، به اصطلاح همین آقایون تاریخ نگاری یونانیه. بقیه آمدن تاریخ اینها رو برای ما نوشتن. اونها چطوری نوشتن؟ ببینید شخصیتی است ماریا بروسیوس، چند تا کتاب داره، من دو تا از کتاباش اینجا دارم، اگه دکور رو به هم بریزم نشون تو بدم. یکیش شاهنشاهی هخامنشی از کوروش بزرگ تا اردشیر اول، ماریو بروسیوس. این یک کتابش که قبلا هم حالا بهش استناد کردیم و نکاتی رو گفتیم، خوب تحلیل کرده انصافا، هرچند هر آنچه که آورده رو باهاش موافق نیستیم، ولی به صورت کلی جزء کسایی است که تتبعش تو منابع تاریخی و تحلیل‌هاش تحلیل خوبی، نتیجه‌گیری خوبی داره، نتیجه خطا هم البته طبیعتاً داره. یک کتاب دیگه داره، زنان هخامنشی، هایده مشایخ ترجمه کرده این رو. این کتاب زنان هخامنشی یکی از اون کتابایی است که زیادم مورد استناد قرار میگیره از طرف کسانی که میخواهند در مورد زنان هخامنشی یک حالت الگوسازی رو انجام بدن. نکاتی در اینجا گفته، من فقط یکی دو تا از عباراتش رو میخوام بهتون نشون بدم، بعد بریم سراغ گزارش هایی که در خصوص آمستریس داریم. کتاب زنان هخامنشی، ماریا بروسیوس، همین کتابی که خدمتتون نشون دادم، ملازمی فرمایید، خیلی هم در جهت مد و تخطئه تاریخ نگاری یونانی ایشون برآمده، خانم ماریا بروسیوس، که گفته اون یونانی ها آمدن خواستن تقبیح بکنن زن ها رو و همچین مسائلی. آن چیزی که ایشون گفته صفحه شماره 140 صفحه شماره 140 نکته ای رو داره. قدرت و نفوذ سیاسی، در مورد قدرت و نفوذ سیاسی زنان در دوران هخامنشیان. در منابع یونانی همسران شاهان هخامنشی آشکارا به صورت زنانی ستمگر سرشار از میل به انتقام جویی تصویر شده اند. اطلاعات درباره موقعیت قانونی، اقتصادی و فرهنگی و فعالیت‌های این زنان بسیار نادر است، اما به نظر می‌رسد داستان‌های مکر زنان در دربار زمینه عمده‌ای بوده است برای نویسندگان برای نوشتن آنچه بعدها تاریخ ایران شده است. یعنی یا ما در مورد زنان هخامنشی تاریخ نداریم، یا آنچه که داریم و بسیار محدود و نادر به تعبیر ماریا بروسیوس به مباحث قانونی و اقتصادی و فرهنگی و فعالیتشون پرداخته شده، آن چیزی هم که داریم و برجسته است این که اینا سرشار بودن از میل انتقام جویی و توطئه. این یه وضعیت کلی از آنچه که به تصویر کشیده شد. باز دوباره بحث اینجا نگه دارم. ممکنه شما دیگه آقای حسینی، خب شاید دروغ گفتن یونانی ها. منم میگم بله. من میگم قطعا تو صحبتشون هم دروغ وجود داره. شما میگید شاید، من میگم قطعا تو صحبتشون دروغ وجود داره. خب ما رفتیم یک سمت که شما میگید و مدح میکنید و تجلیل میکنید، خلأ هیچی نداریم. فقط یک سمت منابعی رو داریم که باید تا اونجا که از ابزارهای مختلف میشه استفاده کرد تحلیلشون بکنیم، یک جاهای برخی از عباراتشون اصلا دروغه کنار بگذاریم و یه جایی هم بپذیریم اینها رو. اونی که ما میریم سراغش اون خلأ شما نیست که ازش تعریف و تجلیل میکنید که آقا زنان در دوره هخامنشی چنین بودن و چنان بودن. برای اون هیچی ندارید، فقط میمونه این دست از منابع یونانی که اونم همیناست که ما داریم خدمتتون عرض میکنیم. این منطقه ماست الان در ارائه همچین شخصیتای، وگرنه اگر ممکنه ما بگیم همون چیزی که یونانی ها گفتن کاملا از روی صداقت گفتن، کاران درست گفتن، اصلا ممکنه طرف دروغگو نبوده، این مبارک قصدش در یک مسئله دروغگویی نباشه، ولی خب اخبار دیگه که خطاست به گوشش رسیده باشه، ما که ممکنه این نیستیم، ما خیلی عقلانی باید نگاه کنیم نسبت به ماجرا. خب این از عبارات ماریا بروسیوس بود در مورد تاریخ نگاری زنان هخامنشی. اما آمستریس همسر خشایارشا، حالا کتاب کتریاس که ترجمه نشده است، دوستان ما در مؤسسه از محتوای زبان اصلیش انگلیسیش استفاده میکنن، زبان اصلی انگلیسیش استفاده میکنن، خیلی بدیهیه هم در توضیحات و هم در متنی که منتشر شده، آمستریس رو همسر خشایارشا معرفی کرد. این از بدیهیات تاریخیه، کسی نمیتونه منکر این بشه و خیلی واضحه. متشکرم متفهم. جناب آقای ساقفر هم آمدند تصدیق کردن نسبت به این موضوع در ذیل ترجمه‌ای که آوردند از هرودوت، کتاب تاریخ هرودوت که امشب زیاد باش سر و کار داریم. مرتضی ساقفر، ملازم بفرمایید، اینم شناسنامه کتاب، هم حالا این صفحه کتاب واضح‌تر از جلدش و صفحه شماره 1030 آمستریس همسر خشایارشا، این ترجمه‌ای که جناب آقای ساقفر داره. جناب آقای مازندرانی هم همین تعبیر رو ترجمه کرده، حرف خودشون طبیعتاً نیست، ترجمه‌ای است که آوردن از کتاب تاریخ هرودوت. خب این هم از آقای ساقفر. آقای مازندری هم همین رو گفتن، تعبیرشون رو ببینیم از این دو تا ترجمه استفاده بکنیم تو برنامه. بعضی نیان بگن از آقای مازندرانی آوردی، از ساقفر نیاوردی، یا بالعکس. آمستریس ملکه خشایارشا، اون یکی از ملکه‌های ایران باستان ازش یاد می‌کنن دیگه. آمستریس همسر خشایارشا، یکی از همسرهای خشایارشا طبیعتاً، وگرنه بحث حرمسرا در این دوران خیلی مطرح بوده دیگه. هنوز آثار حرمسراهاشون هم هنوز باقی مونده. اگر لازم شد من این که در این حرمسرا چه میگذشترم میگم، چون حرمسرا آقای دکتر شیرین وکیلی نکاتی رو اومدن گفتن که خیلی نکات و مطالبی که دارن میگن از واقعیت ممکن انسان رو به دور بکنه. حالا شاید هم حرف ایشون درست باشه. اگر خواستن ما اول فصل سوم گفتیم دیگه، بیان با هم گفتگویی داشته باشیم بد نیست. در مورد هرودوت چون ما امشب کار زیاد داریم باهاش، یه نکته رو نشون بدم. تا قبل از این ما اومدیم چند تا مطلب آوردیم از برخی از باستانگیراها و برخی از مورخین و حتی از مستشرقین در زمینه حرفای باستانگیراها که آقا تاریخ هرودوت از چه اعتباری برخوردار هست. من حالا الان میخوام از جای دیگه بتونم مطلب باز راجع به هرودوت نشون بدم. کتاب دانشنامه مزه اسنا که اصلا عبارات و اصطلاحاتی که زرتشتی باش سر و کار دارن رو آورده و عبارات و اصطلاحاتی که زرتشتی به تناسب باش سر و کار پیدا میکنن، هرودوت رو آورده همش یه توضیح داده. ببینید توضیحاتش رو. واژه‌نامه توضیح آیین زرتشت چاپ ششم دانشنامه مزه اسنا دکتر جهانگیر اوشیدری که حدود 10 نفر موبت هم اومدن این کتاب رو دیدن و نکاتشون رو گفتن و تصحیح شده بعد چاپ شده دانشنامه مزه اسنا. حتی باز ما ایراداتی توش دیدیم، اگر این بزرگان خواستن تجدید چاپ کنن حاضر هستیم کمکشون بکنیم. یه جایی که کاملا اصلا تناقض داره حرفایی که در دانشنامه اومده. چه گفته است اینجا؟ صفحه شماره 489 این کتاب مطلب اینه. هرودوت، ما کامل این بخش رو میخونیم برای شما. بریم آقای جهانگیر اوشیدری در این دانشنامه چه گفته در خصوصش. مورخ یونانی که به پدر تاریخ معروف است، در هالیکارناس متولد شد، مسافرت‌های بسیاری کرد و سرگذشت‌های ملل زیادی از جمله ملت ایران را که دیده بود شرح داده که امروزه از آثار چی؟ گرانبهای زمان‌های قدیم است. مطالبی درباره دین قدیم ایران نوشته که البته در برخی جاها خالی از اشتباه یا غرض نیست. یعنی اون نکات و مطالبی که در مورد دین ایرانی ها، دین قدیم ایرانی ها نوشته، یه جاهایش یک ایراداتی داره، یه جا مغرضانه است. بعد به روم رفت و در همانجا مرد. نوشته هایش در شناخت تاریخ و دین ایران کمکی است. یعنی ایرادی که ایشون اینجا گرفته بود نسبت به گزارش هایی که ایشون در مورد دین قدیم، به تعبیر خودشون دین قدیم ایران نوشته است، یه ایراد به اونجا گرفت. باز همینم هم که ایراد گرفته بود در ادامه آمد گفت در شناخت تاریخ و دین ایران باز این مطالبش کمک میکنه. این آقای هرودوت. خب واقعا اگر تاریخ هرودوت رو بگیریم همین حد برخی از گزاره ها و عبارت هایی هم که دارن در تجلیل نقل میکنن واقعا باقی نمیونه. هرودوت تا ظاهر پادشاه هخامنشی تعریف و تمجید کرده و تجلیل کرده. این ذهنیتی که خیلی دارن آقای هرودوت دشمن بوده است از روی غرض این که تو، نه همچین چیزی واقعا نیست. قبلا هم بودش صحبت کرده بودیم. خب این آمستریس همسر خشایارشا چه ویژگی رو داشته؟ و یا بهتر بهتون بگم، با اون واقعیته یک چیزیست که در تاریخه، از طریق تاریخ که به ما گزارش های رسیده، این گزارش های تاریخی که اولش عرض کردیم گزارش های انحصاراً یونانیست، چه گزارشی چه تصویری رو از آمستریس داره به ما نشون میده؟ میریم سراغ باز کتاب زنان هخامنشی ماریا بروسیوس. در این کتاب عبارتی آمده، ترجمه هایده مشایخ، صفحه شماره 142، از هرودوت می آموزیم که آتوسا حاکم مطلق. حالا من توی این بحث آتوسا الان ورود پیدا نکردم، یه مقداری هم توی بحث ازدواج و مهارم توی بحث هخامنشیان حقیقتا نخواستم ورود پیدا بکنم، و آمستریس انتقامجو بوده است. همون تک منبعی که داریم ما رو وصل میکنه به تاریخ زنان هخامنشی، تک منابعی که داریم، اون رشته‌ای که ما رو وصل میکنه که این کتاب‌های تاریخ نگاری یونانیه، همونها میگن آمستریس چی بوده؟ یک انتقامجو بوده. نکته بعدی، خب چه کار کرده است همسر خشایارشا آمستریس که ماریا بروسیوس که خیلی از گزارش‌ها رو هم قبول نداره علیه زنان هخامنشی، از اون بخشی از همین گزارش‌ها که می‌خوایم بخونیم قبول نداره ماریا بروسیوس، اما در تاریخ هرودوت اینها آمده، چه چیزهایی آمده است که ماریا بروسیوس میگه خب زنان هخامنشی انتقامجو به تصویر کشیده شدن؟ چرا کم صحبت میکنید در مورد آمستریس همسر خشایارشا؟ حالا شما کم صحبت میکنید، بذارید ما یه قسمت در موردش صحبت بکنیم. چه اشکالی داره؟ چه ایرادی داره؟ میریم سراغ کتاب تاریخ هرودوت، کتاب تواریخ. من اول ترجمه آقای مازندرانی رو براتون بیارم، نوشته هرودوت یونانی پدر تاریخ، ترجمه با حواشی از آقای وحید مازندرانی. صفحه بر اساس این چاپ صفحه شماره 286 ملاحظه فهمید. میگه که سپاه هخامنشیان هم حرکت کرد برای بحث فتح یونان هست و سپاهیان در نقطه مشهور به نه راه از پل عبور کردن، رسیدن به یک جایی که نه راه بود، حالا بعضی گفتن نه تا پل بود اونجا. چه کار کردن؟ آن محل نیز نه راه نام داره، نه پسر و نه دختر بومی را بر سبیل نظری نظر کردن. نظرم که کردن، خودشون مایه نذاشتن، نه تا پسر و نه تا دختر رو آوردن زنده به گور کردن. براساس ترجمه آقای وحید مازندرانی، آقا ایرانی ها زنده به گور میکردن اگه بچه، حالا من توضیح میدم ادامه انشالله یادم بمونه توضیح بدم، آقا ایرانی ها زنده به گور انجام میدادن یا نمیدادن، اگر لازم بشه مفصل در این خصوص توضیح میدم، ولی چون هرودوت این رو نقل کرده بهش یه مقداری میپردازم در حدی که لازمه برای این برنامه. بعد آقای هرودوت چی میگه؟ این یک رسم پارسیان است و شنیدم، زنده به گور کردن فرزندان رسم پارسیان، آقای هرودوت داره میگه ها، من فقط اینجا دارم نقل میکنم، حالا اشاره به دیگه خودم میکنم بعد از اینکه اینها رو گفتم، میگه رسم پارسیانه، نه فقط دختر رو زنده به گور کردن و پسرم زنده به گور کردن، منتها برای چی نذر میکردن؟ طرف نذر میکنه در مورد خودش باید نذر بکنه، من نذر میکنم فلان کارو انجام بدم، فلان مسئولیتو گردن بگیرم، نه اینکه نذر کنه فلانی رو بکشم قربانی بکنه. اونی هم که نذر میکنه مثلا یه گوسفند قربانی کنه بده به مثلا به فقرا، پولش هم از جیب خودش باید بده دیگه، اینا نذر میکردن دیگران رو میآوردن پای این نذر. آقای هرودوت ببینید، در دانشنامه مزه اسنا جناب آقای اوشیدری چی گفته بود؟ آقای جهانگیر اوشیدری گفته بود هرودوت اومده ایران هم سفر کرده و شنیده تاریخ رو و گفته. اتفاقا از کتاب تاریخ هرودوت هم این معلومه که گزارش هایی رو داره از خود پارسیان و ایرانیان نقل می‌کنه. مثلا یه جایی خودش میگه، میگه پارسیان اینطوری میگن. آقای هرودوت چی شنیده؟ در چه زمانی؟ در زمان خشایارشاه. هرودوت برای 500 سال 1000 سال بعد از خشایارشاه نیست. و شنیدم آمستریس همسر خشایارشاه چه کار کرده بود؟ سنش رفته بود بالا، سال خورده شده بود. خب طبیعیه دیگه، انسانی سنش بره بالا سال خورده بشه ظاهرش تغییر میکنه، این روال طبیعی هر انسانیه. به هم بعد از اینکه همسر خشایارشاه دید سال خورده شده، به همین اقدام مبادرت ورزید و 14 پسر از نجیب زادگان پارسی را به عنوان صدقه و آرزوی درازی عمر خیش قربانی کرد. همسر خشایارشاه بوده دیگه، همسر شاه بوده دیگه، دیگه سنش رفته بالا چیکار کنیم؟ بیایم چند نفر بچه رو بگیریم قربانی بکنیم به عنوان صدقه. این ترجمه آقای وحید مازندرانی بود. با تکرار میکنم، داریم در مورد آمستریس همسر خشایارشاه صحبت میکنم. بخش اولش هم در مورد خود لشکر خشایارشاه بود که سپاهیان اومدن به نه راه رسیدن، اونجا اومدن نه پسر و نه دختر بومی رو اومدن نذر کردن کشتن. حالا تعبیر نذر هم حرف آقای وحید مازندرانی ها. میره سراغ ترجمه جناب آقای ساقفر. آقای ساقفر چه میگوید؟ این ترجمه آقای ساقفر از تاریخ هرودوت. آقای ساقفر اصلا خیلی عصبانی هم میشه، کلا خیلی بنده خدا سخت شده براش این ترجمه این کتابه، چون بغایتش خیلی جور در نمی اومده، با پیش زمینای فکریش جور در نمی اومده. تاریخ هرودوت جلد دوم، ولی ترجمهش از آقای وحید مازندرانی روانتر و بهتر، یه جایی هم آدم احساس میکنه دقیق‌تر مطلب رو منتقل کرده. صفحه شماره 802 خیلی جا دقیق‌تر منتقل کرده. بعد اینطوری بگیم، میگه که اولا رسیدن به جای، لشکر خشایارشاه رسید به جایی نه راه نام داشت، نه تا دختر و نه تا پسر محلی رو گرفتن همانجا زنده دفن کردن. هم آقای وحید مازندرانی گفت زنده به گور، هم آقای ساقفر میگه زنده به گور، یعنی نه اینکه فقط سرشو بریده باشن کشته باشن، زنده به گور کردن. بعد جمله آقای هرودوت، زنده به گور کردن انسانها از رسوم ایرانیان است، یه پاورقی داره آقای ساقفر، برمیگردم تا آخر عبارتو نشون میدم توضیح میدم. و به من گفتند که آمستریس زن خشایارشاه بانوی ایران ملکه ایران از به تعبیر برخی از آقایون، وقتی پیر شد برای جلب عنایت خدای زیر زمین که از خدایان یونانی بوده، 2-7 یعنی 14 تا پسر پارسی از خاندانهای بزرگ رو به همین گونه زنده به گور کرد. یه عدد 12 داره اینجا، عدد 12 توضیح مترجم فرانسوی کتاب تاریخ هرودوته، فرانسوی بوده، آقای ساقفر ترجمه کرده. خود عدد 12 یه پاورقی آقای ساق فر زده، اما جمله قبلش هم که پاورقی آقای ساق فر بود رو ببینیم، اعتراض ایشون رو در مورد زنده به گور کردن ایرانیان، میگه که اینجا میگه آقای هرودوت میگه زنده به گور کردن انسان‌ها از رسوم ایرانیان است. کی داره این حرفو میزنه هرودوت؟ در زمان هخامنشیان بوده داره این حرفو میزنه، خیلی محل توجهه، در زمان هخامنشیان. آقای ساقب فر تو پاورقی میگه نخست این که مسلم شده از هخامنشیان زرتشتی بودن. نه خیر، ما اینجا اثبات کردیم زرتشتی نبودن. حالا چطوری کجا مسلم شده زرتشتی بودن؟ حالا یه حرفی رو آدم اینطوری بزنه که دیگه خیلی هنر نیست. اینقدر میگه مسلم شده هخامنشیان زرتشتی بودن. خودت از تاریخ هرودوت نمیتونید زرتشتی بودن هخامنشیان رو اثبات بکنید. و در این مذهب نه تنها قربانی کردن انسان مطلقاً وجود ندارد، بلکه حتی قربانی کردن حیوانات نیز منع شده و فقط در اوستای نو، یعنی یشت‌ها که بعدها رسوم پیش از زرتشت زنده شدند، از قربانی کردن حیوانات یاد می‌شود. بابا توی اوستا قربانی کردن آمده، بعد شما میگید مطلقا در آینه زرتشت وجود نداره. حالا در اوستا هستا، تو بخش یشتا هستا، اون مورد بعدها بود که رسوم پیش از زرتشت زنده شدن. خب رسوم پیش از زرتشت اگر زنده شدن، قربانی کردن جزء رسوم پیش از زرتشت بوده. شما هم که میگید زرتشت ایرانی بوده، پس رسوم قبل از زرتشت میشود رسوم ایرانیان باستان. حالا شما بگید زرتشتی از این کارا نمیکردن، اینجا که داری میگی عملا سنت قربانی، اصل سنت قربانی داره میگی، اصل سنت قربانی که شد از رسوم ایران باستان. یه بار بخونن حداقل بعضی وقت مطلبی که میگن رو بعد از اینکه نوشتن رو، که حداقل اگه همچین برداشتی میشه جلوی سوء استفاده این ماه رو حداقل بگیرن دیگه. این تعبیر رو به کار میبرم که بدانید ما داریم از عین عباراتشون رو میخونیم توضیح میدیم. بعد میگه دوم آن که خدای زیر زمین، ارس مخصوص خود یونانیان است و این قربانی رو آنان انجام میدادن. بعد میاد میگه که چنان که سپس خواهیم دید، برای بحث بیشتر درباره غرض ورزی ها و دروغ بافی های هرودوت بنگرید به دیباچه مترجم فارسی. اول کتاب خودش داره دست میده اونجا، خیلی هرودوت ایراد گرفت. البته دروغ بودن این نکته چنان آشکار است که مترجم فرانسوی نیست در یادداشت 112 اظهار تردید کرده. باز آقای ساق فر که این ترجمه رو نوشته و این پاورقی رو زده، یه بار نگاه نکرده درست. پاورقی خودش رو بر پاورقی خودش رو بر عنوان 112 مترجم فرانسوی ببینه. حالا می‌بینیم. بریم اون 112 که میگه انقدر این واضح قربانی کردن انسان در ایران باستان نبوده است که خود مترجم فرانسوی، دیدید چی گفته بود دیگه آقای ساق فر؟ گفته بود مترجم فرانسوی خودش ابراز تردید کرده. خب ادامهش چی گفته؟ تاریخ هرودوت بریم این بخشش رو ببینیم. همون کتاب تاریخ هرودوت آقای ساق فر اینجا در صفحه شماره 871، اون شماره 112 در مورد قربانی کردن انسانه، میگه که این مترجم فرانسوی دیگه میگه واسطه یک اصل متن هرودوت، کتاب تاریخ هرودوت با ترجمه آقای ساق فر، این فرانسوی بوده. گمان نمی رود قربانی کردن انسان در ایران مرسوم بوده باشد. ببینید یه زمان یه مسئله رو میگیم وجود نداشته، یه زمان میگیم مرسوم بوده یا نبوده. مثلا در ایران الان قتل مرسوم نیست، ولی قتل در ایران وجود نداره. این اگر دقیق ترجمه کرده باشه آقای ساق فر، نمیدونم چقدر میتونیم اطمینان کنیم به ترجمه این عبارتشون. اگر هم اون مترجم فرانسوی گفته باشه مرسوم نبوده، به این معنا نیستش که اصلا وجود نداشته، کما اینکه در ادامه روشن میشه اینا قرینه از سخن خود ایشون است. ببینید ملکه آمستریس، همان ملکه درنده خوی، این اتاق فرمان میگه ملکه چی گفته؟ درنده خوی. آمستریس همسر خشایارشا رو میگه درنده خوی. آقای صاحب‌فر هم همین رو براش ترجمه کرده آورده. حالا الان من خودم همین تعبیر رو به کار نمیبرم برای آمستریسا، آقایون که ترجمه کردن اینو براش آوردن. این قربانیان را به تعداد 2-7 یعنی عدد مقدس یا رشوه‌ای، حالا نظر بگید رشوه بگید، خیلی کارو تغییر نمی‌کنه، تغییری تو کار حاصل نمیشه، یا رشوه‌ای به خداوند تلقی می‌کرده برای طول عمر خودش یا هدیه‌ای پیش از مرگ. آقای ساق فر ذیل متن اصلی اومده بود گفته بود مترجمم قبول نداره، ابراز تردید کرده در مورد بس رسم قربانی انسان در ایران باستان. اینجا دوباره یه ستاره داره، اینجا ببینید میایم این پایین ببینیم آقای صافی چی گفت. شاید آقای صافی یه روز فکر نمی‌کردی کسی بیاد اینها رو استخراج بکنه، ولی دیگه حالا مترجم فرانسوی با آن که در آغاز گرچه عمدن با لحنی تردید آمیز که گمان نمی رود قربانی کردن انسان در ایران رد می کند. یعنی میگه خیلی کجدار و مریض، قطعی هم رد نمی کند. آقای صاحب فرد شما در پاورقی کتاب گفته بودی رد کرده، اینجا میگه کجدار و مریض رد کرده. در اینجا چنان سخن میگوید که گویا توصیف هرودوت از آمستریس و قربانی کردن انسان کاملا حقیقت داشته است. چی شد؟ اونجا که نیاز داشتی از کلام مترجم فرانسوی استفاده بکنید در رد قربانی کردن انسان، گفتید نه مترجم فرانسوی رد کرده. اینجا میایید میگید یه طوری صحبت کرده در مورد آمستریس و اینکه انسان‌ها رو قربانی می‌کرده برای اینکه طول عمر پیدا بکنه که از آمستریس و قربانی کردن انسان کاملا حقیقت داشته است. یه طوری گفتیم که کاملا حقیقت داشته، بالاخره تردید کرد یا تردید نکرده، بالاخره تردید کرد یا طوری گفتی که انگار کاملا حقیقت داشته. این دیگه کتاب ها دیگه اینجوری نیست بمونه گوشه کتاب خونه فقط خاک بخوره، که روتوشتون رو کنار میزنین اینطوری میشه. خب پس آمستریس تا اینجا اومده برای طول عمر خودش چیکار کرده بود انسان قربانی کرد. من یه نکته دیگه هم بهتون نشون بدم در مورد قربانی کردن انسان، اینو اینجا ببندم. یه بخشی از برنامه‌مون یه مقدار سرعت بدم به کار که برسیم، یه بخش از برنامه‌مون یه مقداری مناسب همه سنین نیست. در مورد آمستریس می‌خوام توضیح بدم، در مورد خشایارش می‌خوام توضیح بدم و آمستریس واقعا آره مناسب همه سنین نیست. حالا اونایی که می‌دیدن مثلا تو جمع خانواده نشستن بعداً می‌خوان نگاه بکنن میتونن مثلا شبکه‌ها رو عوض بکنن، نه بعدن از آرشیف بشینن نگاه بکنن که ما چی گفتیم. اینو من فعلا یه توضیح بدم. آقای ویل لورانس در کتاب تاریخ تمدن خودش یه حرفی رو زده، اینو بس رو جمع میکنم میرم سراغ شاهکار دیگه که از آمستریس داشته و نقل شده ازش. تاریخ تمدن ویل لورانس آره همچین جلدی همین چاپش داره دیگه، تو فضای مجازی خواستید میتونید به این دسترسی داشته باشید. یه حرفی رو داره، این اول ببینیم کدوم بخششه. اخلاق زردشتی اومده یه توضیحاتی داده، بعد میاد میرسه به صفحه شماره برسه این ترجمه دیگه صفحه شماره 302. عبارتش اینه: برای خورشید و آتش و اهورامزدا چیزهای گوناگون از قبیل گل و نان و میوه و مواد خوشبو و گاو و گوسفند و شتر و اسب و خر و گوزن و در زمانهای قدیمتر مانند ملتهای دیگر آدمیزاد را قربانی میکردند. آقای ویلدوران در تاریخ تمدن خودش میگه پارسیان آدم هم قربانی میکردند. درست یا غلطه رو باز نگه داریم. این همه موارد دیگر هم آورده در مورد قربانی کردن، توی اوستار هم وجود داره و اینو نمیشه رد کرد. حتی چطور قربانی کردن هم ما قبلا اشاره کردیم بهش، نه اینکه مثلا طرف رو اون حیوان رو بیارن زب بکنن سریعتر خلاص بشه، با چوب تو سرش میزدن تا مثلا ببین. آیا در ایران رسم قربانی کردن فرزند وجود داشته یا وجود نداشته؟ من این رو در مقابل این یه سوال باید بپرسم تا واضح بشه. آیا بابل رو جزء ایران میدانیم یا نمیدانیم؟ این باید جواب بدیم اول. اول باید به جواب این برسیم. من از همان مهمترین مسئله الان اولش اینه که ما ببینیم در ایران قربانی کردن انسان وجود داشت، قربانی کردن بقیه حیوانات که وجود داشته اونا که بدیهیه کاری به اون فعلا نداریم، قربانی کردن انسان وجود داشتن. بابل رو جزء ایران محسوب بکنیم یا محسوب نکنیم؟ جزء ایران زمین که قطعا محسوب میشه. آیا بابلی ها پارسیان هستن؟ نه نیستن. در مورد بابل هرچی اثبات بشه اینکه همان عمل پارسیان قبل از کوروش بوده باشد نیست، اینم درست. خب حالا سوال، در بابل رسم قربانی کردن انسان وجود داشته؟ رسم قربانی کردن کودک هم وجود داشته. آقای کوروش که بابل رو فتح کرد آیا در منشورش آمد گفت شما فرزند قربانی نکنید، یا اینکه خودش که هیچ فرزندش کمبوجیان هم گفت برید به رسوم اینها در معابد عمل کنید؟ سوال دارم میپرسم، ممکنه کسی بیاد بگه نه در منشور کوروش آمده است که ای مردم شما خیلی من ناراحت شدم دیدم بچه‌هاتون رو مثلا قربانی میکنید برای خدایانتون برای بت، این کارو نکنید. اگه هست بیاید به ما بگید دیگه، بذارید ما از این ندونستنمون بیایم بیرون، بالاخره تلاش بکنید ما بیایم بیرون، بقیه هم متوجه بشن. اگر بابل این سنت رو داشته است و بابل جزئی از ایران در زمان هخامنشیان از بعد از فتح بابل و در زمان کوروش و بخشی از زمان کوروش و در زمان داریوش و بردیا و کمبوجیه و خشایارشا و بقیه محسوب میشوند، رسم قربانی کردن کودک رو هم اگر بابلی بدانیم، بابل به عنوان یکی از مناطق ایران قربانی میکردن فرزندان رو. من دارم خیلی منطقی دارم میگم ها، از پارسیان به صورت خاص نه، من چیزی ندارم، شاید بعدا یه چیزی پیدا بشه، من الان ندارم، نمیتونم همچین حکمی بکنم، ولی باز اینم زمینه بکنم این عرضم رو. آیا اگرم بوده آن گونه که اعراب جاهلی دخترشون رو برخی از قبایل مثل بنی تمیم زنده به گور میکردن یا از فرزند دختر ناراحت میشدن، اینا رو همچین عکسان عملی داشتن؟ نه، یعنی به عرب جاهلی توی حماقت نمیشه به این راحتی اصلا نمیتونه کسی برسه. خب این تکلیف اونجا مشخص بشه. اما این مسئله است که هرودوت داره میگه، در زمان خشایارشا زندگی میکنه، خودش میگه رسم پارسیان. آها اینم بگم، باز یه پاورقی خودمون به صحبت خودمون، ببینید این که پارسیان آیا فرزند رو انسان قربانی میکردن یا قربانی نمیکردن، من گفتم که چیزی ندیدم، من از اون شواهد باستانی که بقیه پژوهش کردن چیزی ندیدم. اما این نکته رو چکار کنیم که خود هرودوت که در زمان خشایارشا زندگی میکند میگوید که رسم پارسیان، بر اساس ترجمه هایی که دارم خدمتتون نشون میدم. اینم از همین تاریخ رو، اینم اتفاقا ترجمه آقای صاحب فرکه داره اینجا توی استودیو. این از این نکته آمستریس برای که جوان بمونه اومده بچه مردم رو کشته. مسئله بعدی، یه اتفاقی افتاده در زمان خشایارشا، نقل هاییست که از زمان خشایارشا هست که این اون بخش است که اگر کسی حالا نخواست اینجا ادامه برنامه رو ببینه، ما اون رو به خدا میسپاریم تا برنامه بعد ایشالله بیایم ادامه بدیم برنامه‌مون رو. یه داستان بحث عشق و عاشقی و خیانت و اینجور چیزاست که میخوام اون رو بگم دیگه. ما با اون دسته از دوستان عزیزان که نمیخوان ادامه برنامه رو ببینن خداحافظی میکنیم، در خدمت بقیه بزرگواران هستیم. یه اتفاقی نقل شده از طریق همین طریق تاریخی که ما به شما گفتیم، ما گفتیم خود ما که تاریخ نداریم، ایرانی ها تاریخ ننوشتن از زمان هخامنشی. یه تحلیل هاییست که از بر اساس مثلا لوح‌های باقی مونده شده که اونم پروفسور هایدماری کوخ انجام داده، آقای دکتر پرویز رجبی ترجمه کرده از زبان آلمانی به فارسی. ولی اون چیزی که هست رو ببینیم چیه. داستان از یک لباس شروع میشه، لباس پرماجرای خشایارشا. تاریخ هرودوت جلد دوم، اینجا هم از آقای صاحب فر میارم که باستانگرا بودنش غلظتش دیگه برای خود باستانگراها کاملا مشخص. تاریخ هرودوت مرتضی صاحب فر صفحه شماره 1030 تیتری داره اینجا در سار عشق خشایارشا. یه ذره بذارید یه کار عجیبی بکنم، یه مقدار الان هرودوت رو نخونم چون یه مقداری پیچیده میشه، برم اول آقای پیرنیا، حرفی که آقای پیرنیا زده چون همین داستان رو آورده یه مقداری منسجمتر نقل کرده رو میخونم، بعد برمیگردم میام سراغ تاریخ هرودوت چون اینو میخوام بخونم هی بعد وسطش توضیح بدم. ولی اینجا آقای پیرنیا داستان رو سر و شکل داده آورده. این کتاب تاریخ ایران و باستان آقای حسن پیرنیا ملاحظه میفرمایید انتشارات نگاه چاپ کرده، مشیرالدوله در دوره قاجار هم بوده آقای پیرنیا، صفحه شماره 728. مبحث چهارم، خشایارشا پس از مراجعت از یونان، حمله یونانی ها به آسیای صغیر و قبرس، احوال خشایارشا. میگه در باب احوال این شاه پس از مراجعت او به آسیا اطلاعات زیادی در دست نیست و هرودوت فقط شمه‌ای از احوال او و وضع دربارش رو دربارش نوشته که چون این است. یه شمه فقط گفتن ها، حالا خوبه یه شمه گفتن، این از توش مونده دیگه. اگه قرار بود همه چیز رو بگن دیگه حالا متناسب با این شمه دیگه خیلی اوضاع بدتر میشد. چی بوده اون شمه؟ خشایارشا از زمانی که از یونان برگشت در سارد اقامت داشت و در اینجا عاشق زن ماسیستس برادر خود گردید. با عرض پوزش از بینندگان عزیز و ارجمند بابت رفتاری که از خشایارشا نقل شده، من دارم میخونم. خشایارشا عاشق همسر برادرش میشه، خانم برادرش میشه. ولی هرچند در مهرورزی خود پافشرد، زن روی مساعدی نشان نداد و خشایارشا هم به ملاحظه برادرش به جبر متوسل نمیشد. بالاخره به نظر خشایارشا چنین رسید که اگر دختر ماسیستس را از این زن برای پسر خود داریوش بگیرد، به زن برادر خود نزدیکتر و مورد توجه او واقع خواهد شد. گفت زن برادرم رو نمیتونم حالا قانعش بکنم، من دختر این زن رو به عقد ما الان داره خیلی مؤدبانه‌اش میکنیم، این عبارتی که دارم میگم میدونید جایگذاری شده است، مثلا عقد و اینا که نبود، چون دقیقاً تعبیر همبستری رو آوردم، من اینو به کار برم، دخترش رو به همبستری پسرم در بیارم تا بتونم از طریق این مادر عروسم بهش برسم، یه بشه مادر عروسم بعد اینجوری بهش برسم. چون این کرد و بعد از عروسی که موافق آداب به عمل آمد، آداب و رسوم و مقرم رعایت کردن، آقای پیرنیا البته داره اینو میگه، جای دیگه تعبیر دیگه ای داریم، خشایارشا به شوش رفت. پس از ورود آرتائینت زن داریوش را به قصر خود احضار کرد. خب آقای خشایارشا میخواد به زن برادرش دسترسی پیدا بکنه، فرزند برادرش رو به عقد فرزند خودش در میاره که به این خانم دسترسی پیدا بکنه. بعد عروسش میاد، از عروسه خوشش میاد بر اساس این گزارش ها، زیرا در این زمان از مادر او منصرف و عاشق عروس خود گردیده بود. سریال ترکیه ای میشد واقعا بسازی از این داستان. چیزی نگذشت که قضیه فاش شد و شرح آن چنین است. آمستریس زن خشایارشا، داستان لباسه است، که ملکه بود، پارچه های رنگارنگ به دست خود بافته لباس گرانبهای برای شاه تهیه کرد. آمستریس همسر خشایارشا خودش لباس دوخته برای همسرش. حالا اینجا مهربون بوده ها. و خشایارشا از داشتن این چنین لباسی غرق شعف گردیده و آن را پوشیده به دیدن آرتائینت رفت، عروسش. بعد در موقعی که فریفته دلربایی های این زن بود، بدو گفت از من چیزی بخواه تا هر آنچه خواهی بدهم. زن گفت شاها، حالا اینجاش یه تیکش آقای پیرنیا نمیده، بعضی دیگه مثلا اونستد آورده که حالا یه کاره کرده بودن، بعد گفت حالا خشایارشا به عروسش گفت در قبال این کاره من چی میخوای از من؟ زن گفت شاها واقعا هرچه خواهم میدهی؟ خشایارشا قسم پادشاه داشتیم ها، پادشاه داشتیم. خشایارشا قسم یاد کرد که چنین خواهد کرد و هیچ گمان نمی کرد که او همین لباس را خواهد خواست. گفت لباستو در بیار بده به من، پادشاهمون خلل لباس کردیم خانم. پس از آنکه آرتائینت از وعده شاه مطمئن گشت، از خشایارشا خواست که لباس خود را به او بدهد. شاه در موقع مشکلی واقع شد، چه میترسید که آمستریس از سر او آگاه شد. خود لباسی که بعد میداد به این عروسش که باش رابطه داشته، حالا رابطه عاطفی بوده یا رابطه های دیگه بوده، بعضی تصفیه کردن این سه چیزها رو، این لباسه رو خود همسرش براش هدیه داده بود و خودش درست کرده بود دیگه. میترسید همسرش متوجه بشه، میگه میرفت خونه مثلا لباسش، میگه لباس چی شد دیگه طبیعتا، زیرا قبلا هم ملکه از طرز رفتار شاه زنین بود. خشایارشا حالا همسرش یه شکای یه بوهای برده بود از کاری که میکنه، بنابراین به التماس افتاد، شاهمون به التماس افتاد و آنچه به نظرش آمد از دهات نقود طلا، احتمالاً همون دهات همون منظور روستا باشه دیگه با این تعبیر، نقود طلا زمین ها و اینها جواهر و حتی سرداری لشگری به او وعده داد. آقا هر جا چی بخوای بهت میدم لباس ما رو در نیاز تنمون، تا او را از مسئله لباس منصرف دارد. هرودوت گوید که سرداری لشکر بزرگترین عطیه ایست که در پارس میدهند، ولی هیچ کدام از این وعده ها زن را راضی نکرد. خانم هم گفت نه خیلی پادشاه، فقط بر لباس رو در بیار. و بالاخره خشایارشا لباس خود را به او داد و زن آن را پوشید. ملکه به زودی آگاه شد که لباس شاه را آرتائینت در بر می کند و مطلب را فهمید ولی غضب خود را متوجه مادر او کرد، زیرا پنداشت که مادر آرتائینت باعث این قضیه شده. خب این عروس شده بود برای خشایارشا، خشایارشا با عروس با مادر زن برادرش باشه، این وصلت رو جور کرده بود، حالا از عروسش خوشش اومده بود، رفت تو سراغ عروسش، لباسش هم که دیگه داده بود به عروسش، اون لباسی بود که همسر خشایارشا درست کرده بود. همسر خشایارشا متوجه این قضیه میشه ولی عصبانیت خودش رو کنترل میکنه به وقتش. یعنی یه کاری میخواسته بکنه، قشنگ فکر میکرده که چطوری رفتار و خشونت و جنایت و اینا رو انجام بده. باری انتظار کشید تا روز جشن و ضیافت در رسید، تولد شاه شد. هرودوت گوید عادت پارسی ها بر این است که روز تولد شاه را جشن میگیرند و آن را تیکتا نامند. این یگان روزی است که شاه سر خود را با عطریات میساید و عطایای زیاد به پارسی ها میدهد. در این روز آمستریس از شاه خواست که زن ماسیستس را به او تسلیم کند. دختره لباس رو گرفته بود از شاه، منتها همسر خشایارشا فکر کرده بود که این زیر سر مادره دختر است. به خشایارشا گفتش که حالا روز جشنه، هرچی هم ازت بخواییم باید به ما بدید، من زن داداشت رو میخوام. خشایارشا از چنین خواهشی متوحش شد، چه از جهت آن آگاه نبود چه از جهت آن آگاه نبود و به علاوه تسلیم زن برادر خود را چی شد؟ چه از آن جهت آن آگاه نبود و به علاوه تسلیم زن برادر خود را به ملکه جنایتی بزرگ می دانست، به خصوص که او تقصیری نداشت. مادر بابا اینجا هیچ کاری بود. این بود که در پذیرش خواهش ملکه خودداری کرد، ولی آنچه کرد که او را منصرف کند مفید نیفتاد. بالاخره از این جهت که قانون پارس اجازه نمی داد شاه در جشن تولدش خواهشی را رد کند، خشایارشا زن ماسیستس را تسلیم ملکه کرد، زن برادرش را داد به همسرش و به او گفت هر چه خواهی با او بکن. و بعد ماسیستس را خواسته به او چنین گفت، بله برادرش رو خواست، ماسیستس برادر خشایارشا، برادرش رو خواست، به برادرش گفتش که بیا یه معامله بکنیم. تو پسر داریوش و برادر منی و مردی هستی نیک، دیگر به این زن نزدیک مشو، تو زنت رو بده به من، من دخترم رو میدم به تو. اصلا یه اوضاعی داره گزارش میشه دیگه، دیگر به این زن نزدیک مشو، من دختر خود را به تو خواهم داد، او را زن خود بدان و این زن را از خود دور کن. این است اراده من، به داداشش گفت. داداشش ماسیستس از این حرف در حیرت شد، جواب داد شاها چه سخنان غریب میگویی؟ میخواهی از زنی جدا شوم که میخواهمش و سه پسر جوان و نیز دخترانی از او دارم که یکی از آنها برای پسرت برگزیده ای؟ تو حکم میکنی او را بیرون کنم و دختر تو را بگیرم؟ قدر و قیمت چنین افتخاری را میدانم، ولی نه زنم را رها میکنم و نه دخترت را میپذیرم. به من جبر مکن و بگذار من با زن خود باشم، با بزن زندگیمونو بکنیم. اینجوری میشه ترجمه روانش. تو برای دخترت اشخاصی بهتر از من خواهی یافت. اینم ترجمه عوامانش میشه، ایشالا خوشبخت میشه دیگه. خشایارشا از این جواب در خشم شده گفت همین است که میگویم ماسیستس حالا که چنین است دخترم را اگر هم بخوایی به تو نخواهم داد و زنت را هم دیگر نخواهی داشت. به داداشش خشایارشا میگه دختر من رو بگیری، زنت رو بده. برادرش میگه بابا زندگیمونو بکنیم. میگه ها اینطوری شد، شاه دیگه. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، فساد میکنن و جعلوا عزت اهلها اذله، عزت مردمش رو ذلت قرار میدن. گو حالا که اینطوری شد، نه دخترم رو به تو میدم، نمیذارم دیگه با این زن زندگی کنی، باید زنش رو تحویل بدی. چیکار کردن با این زن؟ ببین. خب خشایارشا اینطوری بهش گفت تا بدانی که حرف مرا نباید رد کرد. شاه دیگه فره ایزدی داره دیگه، هر چی که بگه باید قبول بکنی، ولو اینکه بگه زنت رو به من بده. در این حال ماسیستس از پیش خشایارشا بیرون رفت و در حینی که خارج میشد این کلمات رو ادا کرد. خیلی دردآور تراژدی این بخشش که هرودوت نقل میکنه، از آقای پیرنیا داره میخونه ولی هرودوت داره این رو. شاها تو مرا هنوز نکشته ای، یعنی من رو زنده میخوای زن من رو بگیری و از روی جنازه من رد بشی. همچین هنگامی که خشایارشا با برادر خود حرف میزد، ملک قراولان شاهی را خواسته امر کرد زن ماسیستس را ناقص کنند و آنها برز پوزش تعبیر دیگی رو به کار میبرم، سینه های او را بریده پیش سگ انداختند و بعد گوش ها و بینی و لبان او را بریده بدین حال به خانه اش فرستادن. گفتن باشه ما زنتو برمیگردیم، ولی این مدلی دیگه. همسر خشایارشا این کارو کرد باشه. بعد حالا باز ادامه‌ش هم بگم چه اتفاقی افتاد، اینجاش هم جالبه. ماسیستس از ناقص شدن زنش اطلاع نداشت، ولی چون حس میکرد که این قضیه شوم نتایجی بد خواهد داشت، وقتی که از پیش شاه بیرون آمد با عجله به خانه شتافت و همین که زن خود را در آن حال دید با پسران خود شور کرده به طرف باختر روانه شد. ببینید ماسیستس ساتراپ باختر دستش بوده، ظاهرا مسئولیت داشته اونجا، ساتراپ استان باختر مثلا دستش بوده، گفت خب بریم اونجا آدم جمع کنیم بیام انتقام بگیریم دیگه، تا در آنجا انتقام از برادرش بکشد. هرودوت گوید من یقین دارم که اگر به باختر و مملکت سکاها می رسید موفق می شد، زیرا او والی این ایالات بود و مردم او را دوست می داشتن. ولی خشایارشا از نیاتش آگاه شده قشونی برای به دست آوردن او فرستاد و او را با پسرانش و سوارانی که همراه او بودن گرفته کشتن. خاندان داشت نابود کرد، یه لباسی درد سر شد اساسی. بعد اینم داستانم یه جایی ادامه پیدا کرد و اینجا میگه که آقای پیرنیا، من خود چند تا مستر بخونم، نقل رو از آقای پیرنیا آوردم، محل استناد اصلی طبیعتاً این نیست، هرودوته و حالا همسال اومستد و اینها، ولی چنین است گفته هرودوت درباره خشایارشا، صحت یا سقمان معلوم نیست، ولی با گفته دیگر هرودوت که بالاتر ذکر شد متضاد است. توضیح آنکه مورخ مذکور گوید در پارس و کلیه آسیا رسم نیست زنان کار کنند، و دیگر این نکته است لباس رنگارنگی را که ملکه برای شوهرش بافته و دوخته بود چگونه یک زن میتوانست بپوشد، چنان که فلان اگر لباس زنانه بپوشه خیلی مضحک میشد. خب حالا ما نمیخوایم اینجا به آقای پیرنیا جواب بدیم، ولی این استدلالا اگر من خودم میخواستم مثلا ایراد بگیرم به داستان هرودوت قطعا ایرادات دیگه میگرفتم. این که بگیم آقا ما متضاد به خاطر اینکه گفته در پارس رسم کار کردن زنان وجود نداشته، خب ممکنه هرودوت دوره دیگه ای رو داشته میگفته و مختص زنان دیگه ای رو داره منظورش بوده، زنان دربار تخصصا خارج از اینها بودن، اینکه زنها کار میکردن تو دوره هخامنشیان که دیگه این همه الان ما لوح داریم و چیز ثابتیه، قطعیه که اینها زن، اتفاقا یکی از کارهایی که میکردن بافندگی بوده بر اساس کتیبه هایی که در تخت جمشید پیدا شده، اتفاقا یکی از کارهای اصلی همین بوده. نکته بعدی میگه چطوری این لباس اومده پوشیده اگه زن، میگه لباس رنگارنگ، آقای پیرنیا هم حالا ببینید عبارت رو، لباس رنگارنگی را که ملکه برای شوهرش بافته و دوخته بود چگونه یک زن میتوانست بپوشه؟ خب وقتی لباس رنگارنگ برای شوهرش دوخته زن میتونه لباس رنگارنگ رو بپوشه، خیلی سخت نیست این مسئله دیگه، تعبیرشون حداقل اگه میخوان نقد کنه نباید این تعبیر آقای پیرنیا بکنه، لباس رنگارنگ دوخته برای شوه، بعد یه خانومی لباس اتفاقا چون رنگارنگ بوده خانم گفته اصل لباسو ما بده، بعد لباسا هم مثل کت شلوار الان نبوده که دوخته این مدلی که برخی از این لباسا، اون ما بس پوشاک رو کار کردیم در بس ایران و باستان و اینها، برخی از این لباسا پارچه هایی بوده که به مدل های مختلفی میشده استفاده کرد، بله یه سریش هم دوخته های مدلی داشته. به هر حال حالا این گزارش اینطوریه پوشیده دیگه، شاید آمستری سلیقش خوب نبوده، لباسای مدل حالا مثلا زنونه شده بود. نمیشه داستان رو اینجوری، اصل داستان رو خیلی زیر سوال برد، ایرادات دیگه ای شاید بشه مطرح کرد. این لباس رو من نشون بدم از همین تاریخ هرودوت، یه جای دیگه هرودوت میگه جلد دوم ترجمه آقای ساقفه، تاریخ هرودوت صفحه شماره 1030 میگه آمستریس همسر خشایارشا ردای بلند خوش نقش و نگار، خب دیگه زن میپسنده احتمالاً دیگه، و چند رنگی که به راستی ستودنی بود برای شاه به دست خود بافته بود که تقدیم کرد. نکتهش اینه که برای لباس مناسب برای شاه دوخت، برای آقایون اگر نه ممکنه اتفاق دیگه بیفت. این حرف رو هرودوت یه جا زده بود قبل از اینکه این داستان رو بخواد مطرح کنه. خب اما خود هرودوت چی گفته؟ اینا همه در مورد همین آمستریس ها، همین بانو آمستریس همسر خشایارشاست که چه بلایی سر این زنه آورد. اونجا هم که دیدی چه بلایی سر بچه آورده بود و چه کارا کرد. داستان رو آقای ساقفر رو اینطوری ترجمه کردی یا نه؟ بله. جلد دوم آقای ساقفر صفحه شماره 1031 میگه که آمستریس در آن روز از شاه درخواست کرد همسر ماسیستس را در اختیار او بگذارد. خشایارشا نخست بسیار آزرده شد و تحویل دادن زن برادر خود به او را مانند سپردن او به مرگ هولناک تصویر کرد، به خصوص که می دانست او در این میانه به کلی بیگناه است و مقصود آمستریس را نیز خوب دریافته بود. این عبارت ترجمه بهتر از چیز بود، بهتر از عبارت آقای پیرنیا بود. بعدش چه شد؟ صفحه شماره 1032 باری در همین هنگام که خشایارشا با برادرش گفتگو می کرد، آمستریس به پاسداران خشایارشا دستور شکنجه همسر ماسیستس را صادر و آنان نیز اجرا کردند. عبارت هم آورده گفته که ببخشید، نخست سینه هایش را بریدند و نزد سگان انداختند، بینی و زبان و گوشها و لبانش را نیز بریدند و بدین گونه به خانه اش فرستادند. حالا قصدش چی بود از انتخاب این اعضای بدن دیگه معلوم نیست. یه ترجمه آقای وحید مازندرانیش رو ببینید چی کار کرده اینشون این ترجمه رو. آقای قیاس آبادی، ببخشید آقای بله ساقفر، اشتباه گفتم اسمشون رو، آقای ساقفر تو ترجمه تصدیق کرده بود که بس اعضایی که آمستریس قطع کرد از زن برادر خشایارشا چی بوده، ولی آقای مازندرانی اینطوری ترجمه کرد. تاریخ هرودوت، ترجمه آقای وحید مازندرانی، صفحه شماره 515. از بد روزگار آمستریس به زودی از آن ماجرا اطلاع یافت و همین که شنید جامعه دست بافش در دست رقیب افتاد، خشمش بر ضد او به حد اشد رسید و شاید هم میپنداشت که همه آن ماجرا زیر سر مادر دختر، یعنی زن ماسیستس، بعد می نوشت دیگه طبیعتاً، است. از این رو قصد جان این بانو کرد، ولی تا جشن زادروز شهریار که هر ساله با شکوه فرمان برگزار می شد شکیبایی نمود. بعدش آخرش میگه اینجوری شد. 516 ترجمه های وحید مازندرانی، تاریخ هرودوت. آمستریس سربازان خاص را احضار کرده و دستور داد همسر ماسیست به تعبیر ایشون در برگردانش را به قصد نابودی مجروح سازند. یعنی جزئیات کاری که آمستریس انجام داده بود در ترجمه آقای وحید مازندرانی نیست و عبارت به گونه ای نیست که ما بیایم بگیم آقای ساقفر مثلا آمده است خواسته جنایات مثلا نسبت بده به آمستریس و به خاطر همین آمده گفته مثلا اون بلا رو سر اون خانم آورد. نه، آقای مازندرانی اینجا ظاهراً بحث روی ما داریم. فکر میکنم با توجه به ترجمه ساقفر، آقای مازندرانی اینجا عبارت هرودوت رو سانسور کرده. مثلا چرا تعارف کنیم سانسور کرده؟ اگر نه دوستان، اگر میبینن متن اصلی چیز دیگه ای بوده بیان میگن، اون وقت باید آقای ساقفر بیان میگیم چرا اینو رو اضافه کردی به ترجمه. به هر حال گیره این ترجمه با این سبک برمش. آقای اونسته چی؟ ماریا بروسیوس هم این داستان آورده، ولی خب بروسیوس به این داستان خیلی بدبینه، اصلا تکذیب میکنه، رد میکنه اینها رو. ولی واقعا سوال اینه که اگر اینا رو رد میخواد بکنه چی باقی میمونه؟ خود آقای پیرنیا وقتی که اومده گفته یه شمه‌ای از تاریخ خشایارشا بعد از برگشتش به یونان وجود داره که اونا منابع یونانی نقل کردن، همون شمرم که آورده بخواد اونم رد بکنه، یعنی یه چیز حدود 10 سال شاید اگه اشتباه نکنم آخر عمر خشایارشا کلا میره رو هوا از تاریخ، اصلا هیچ چیز دیگه در موردش نمیدونه. یه دونه گزارش اونم همین اتفاق بود، احتمالا همون درگیر دربار و اینا بوده دیگه، همین بحثای اینجوری مدلی بودن. و حالا در مورد مرگش توضیح خواهم داد فرصت بشه، در مورد اینکه چه ارتباطی داره به بحث هرمسرایی بودن برخی از این اشخاص. خانم ماریا بروسیوس در زنان هخامنشیشون این داستان رو آوردن، خیلی بدبینن نسبت به این داستان ها و رد میکنن. اینم بگیم فقط منابعی که حالا تایید کردن یا میخوایم ازش نقل بکنیم رو بهش اشاره نکرده باشیم. ایشون آورده همین کتاب زنان هخامنشی، اینم ببینیم ماریا بروسیوس ترجمه هایده مشایخ، ایشون صفحه شماره 150 میگه در توصیف زنان درباری به خصوص آمستریس که داستانش رو ما آوردیم، آقا بحث کینه‌جویی و انتقام‌جوییش و اینهاست، در روی انتقام آمستریس آورده از همسر ماسیستس، برادر همسر برادر شاه، یعنی جاری خودش بود و کارهایی که انجام داده دیگه آورده، ولی خیلی بدبینه. نسبت به این داستان ها خانم ماریا بروسیوس، هرچند این سری دیدگاه ما نزدیکه، یعنی دوستان فرمودن که مطالبی که ما تحلیلایی که بعضی وقت ارائه میدیم خیلی نزدیکه به حرفای ماریا بروسیوس، ولی این وسط دیگه خب طبیعتا خیلی فروش هم نمیرفت احتمالاً کتابش توی ایران اگر این داستان ها رو می آورد و تایید میکرد. افراد دیگه که این اومدن گفتن چه کسانی هست؟ آقای پیرنیا رو گفتیم، هرودوت که گفته بود، آقای هرودوت از ترجمه ساقطفر گفتیم، از ترجمه آقای وحید مازندرانی گفتیم، آقای اومستد، این کتاب اومستد هم ببینیم، تاریخ شاهنشاهی هخامنشی، قبلا در مورد اومستد توضیح دادم، قبلا آقای محمد مقدم اومده ترجمه کرده کتاب تاریخ شاهنشاهی هخامنشی رو. خیلی هم آقای اومستد به نظر میرسه تحت تاثیر خود هرودوت هست، اینو میشه فهمید از کتابش. این هم شناسنامه کتاب، یه مقدار کیفیتش رو فکر میکنم پایینه، بله اینجا دیگه مشخص شماره کارت نمیشه. صفحه شماره 262، شماره چاپش این مدلیه، شاید 362 باشه، زیل بخش خشایارشا که میاره میگه ماسیستس به زودی خود را در یک خطر بزرگ یافت. هنگامی که در ساردیس وقت می‌گذراند، خشایارشا به عشق زن برادرش گرفتار شد. بیزاست خیلی اومستد بی‌پروا عبارات رو آورده و آقای مقدم بی‌پروا ترجمه کرده. چون او زنی پاک دامن بود، زن برادر خشایارشا نوازش و توجه خشایارشا را رد کرد. ولی خب این اتفاقات دیگه رخ داد، بقیهش تقریبا با همون چیزی که ما گفتیم همسوی، یه مقداری بی‌پرواتر عبارات رو به کار برده دیگه. اینم آقای اومستده. و صفحه بعدش هم از اینجا ببینیم میفهمیم 300 یا 200، 363 فکر کنم، صفحه قبلی هم 263. آها این داستان شورش رو آورده اینجا، این اینجا تصویرش رو بخونیم. آقای اومستد عبارتی که آورده اینه، میگه اندام‌های این زن بدبخت به طور وحشتناکی بریده شد. ماسیستس با همه خانوادهش به سوی بلخ گریختن، رفتن بلخ احتمالاً یه شورشی بکنن دیگه، حالا زنش رو به اون روز انداخته بود و دخترش هم به اون روز، و خیال برانگیختن شورش در سر داشت. ولی پیش از آن که به شهرستان خود برسد، به او رسیدند و همه را از دم تیغ گذراندن، کل اون خاندان از بین بردن دیگه، لباسه خیلی شوم بود. خب اینم از آقای اومستد. نفر بعدی از کیه؟ از داندامایف. داندامایف هم این داستان رو اینطوری آورده، نقل کرده در تاریخ سیاسی هخامنشی، ملاحظه می‌فرمایید؟ بله اتاق فرمان، بله این کتاب در ذیل شورش در کاخ سلطنتی ایران، بخش شماره 27ش میگه ظاهرا خشایارشا عاشق همسر ماسیستس میشود بدون آنکه احساس مشابهی در زن به وجود آید، یه طرفه بوده. پس از آن خشایارشا مراسم ازدواج پسرش داریش را با دختر ماسیستس برپا میکنند، به این منظور که از این راه به همسر ماسیستس نزدیک شود. یعنی یه نقشه چیده بود دیگه. اما پس از این ماجرا خشایارشا عاشق دختر ماسیستس میشود، یعنی همسر داریوش پسرش. زن موافقت میکند که با این عبارتی که گفتم همبسته رو اینجا دیده بودم بگم بهتون، ببینید یه دیگه نشون بدم، ترجمه کتاب آقای داندامایفه، فرید جبارکلام ترجمه کرده، عبارتی که آورده بود اینجا من تو ذهنم مونده بود، میگه چی؟ ما خیلی تعبیر ازدواج رو اینجوری به کار نبرده اینجا. اما پس از این ماجرا خشایارش عاشق دختر ماسیستس میشود، دختر ماسیستس، دختر برادرش دیگه، واضحه، یعنی همسر داریوش پسرش. زن موافقت میکند که با وی همبستر شود. آمستریس همسر خشایارشا از این جریان باخبر میشود در طی یک ضیافت شام که همه ساله به مناسبت تولد شاه برگزار میشد، درخواستش رو انجام میده و اتفاقاتی که رقم خورد. اینم نفر بعدی بود که این داستان رو آورده و نقل کرده، که عرض کردم برخی از اینا مثل بروسیوس تشکیک میکنه در موردش. آقای پیرنیار هم که اون تشکیکش واسه رنگین بودن لباس بود که به زن نمیخوره که طبیعتاً باید میخورد اتفاقا به خانم. نفر بعدی چه کسی است؟ پرویز رجبی. آقای پرویز رجبی کتابو بخونید بد نیست، البته یه جاهایی آدم احساس میکنه که حرفایی که خیلی قابل استناد نیست رو ایشون خیلی بدیهی آورده نقل کرد، ولی عموما اینطوری و این شکلی نیست. هزارهای گم شده جلد سوم از خشایارشا تا فروپاشی هخامنشیان، تألیف پرویز رجبی. نکات جالبی رو دیده تو تاریخ‌های پرویز رجبی، یعنی یک ریشه‌یابی جالبی از برخی از داستان‌ها و گزارای تاریخی کرده، اوناش جذاب واقعا. اشرافش هم خیلی خوبه به ماجرای تاریخ، انصافا اشرافش خیلی خوب. هزارهای گم شده، پرویز رجبی، از خشایارشا تا فروپاشی هخامنشیان، صفحه شماره 40 این کتاب. ایشون هم میاد میگه پریشانی در دربار و رونق نقش حرمسرا. دور خشایارشا دیگه حرمسرا دیگه خیلی واضحه. اصلا شما همین الان نگاه بکنید کتابی که من الان اینجا نیاوردم روی میز، آیه پرویز رجبی کتابی نوشتن و ایشون کمک کرده به نگارشش که در مورد بحث مکان‌هایی است که در تخت جمع شده، بخش حرمسرا رو خیلی مفصل بهش پرداخت. عرض می‌کنم این رو اگر لازم بشه در مورد این حرمسرا توضیح میدم و توجیهاتی که این حرمسرا چی بوده رو میدونم چیه و جواب داره. اگر لازم شد در مورد این حرمسرا هم در اون تخت جمع شدم توضیح میدم. صفحه شماره 41 آقای دکتر پرویز رجبی میگه خشایارشا چون در عشق زن برادر خود آسیستس، زن برادرش دیگه، ساتراپ بلخ که در سارد و در کنار سپاه مانده بود، ناکامان دخترش رو به ازدواج پسر خودش در آورد، بعد عاشق عروسش شد و بعد اون اتفاقات رخ داد. پس ایشون هم مطلب رو آورده. این عبارت رو نگاه کنید چی گفته ایشون آقای پرویز رجبی در ادامه. عبارت آقای حسن پیلی رو دیدیم، آقای پرویز رجبی رو ببینید. این ماجرا تنها رویداد درباری از این دست نبود. از داستان‌های راست و دروغ دربار خشایارشا مانند داستان هرودوت در مورد چی 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 داستان دیگه هم داریم. خب همچنان که هیچ نوع ستایشی از زبان مورخان درباره کارهای خشایارشا نمی‌توان سراغ گرفت الا معماری. ایشون هم یه دیدگاه این مدلی رو آورده. یک حرف دیگه هم، یک سند دیگه بهتون نشون میدم و حرف دیگه ای، این داستان خب بالاخره این خانواده، اگر ما بگیم واقعیت این بوده و این گزارش‌ها درسته، خب بالاخره خانواده‌ای که مادر اونطور بوده، آنستریس، و اون بچه ها رو کشته بود و از این کارا انجام میداد و اون زن رو اون بلا رو سرش آورد، پدرم که دیدیم اینجا چه مدلی بوده، این عروسش بود و زن برادرش بود و این اتفاقات، خیلی نمیشه انتظار داشت که حالا اون خانواده مثلا اگر واقعیت داشته باشه دیگه، همچین خانواده‌ای، میشه این گمان رو کرد که فرزندش مثلا خیلی فرزند درست حسابی نباشه. قطعیش هم نیست، یه خانواده ممکنه بد باشه فرزند خوب و بالعکس. اما به هر حال روال داستان‌های تاریخی معمولا اینطوریه، معمولا این است که یک سیاقی رو مثلا ادامه میدن در مورد یک موضوعی. اینجا هم همینه. من یه چیزی نشونتون بدم، یک داستانی رو. یک دختری داره آمستریس به اسم آمیتیس، این رو از همین کتاب بروسیلیس نشون بدن. زنان هخامنشی، ماریا بروسیوس، ترجمه هایده مشایخ، صفحه شماره 151. این دختر زن خشایارشا، همین خانومی که برنامه امشب در موردش بود که اون کارو رو انجام داده بود و کارها رو بی گفته شده در دربار اردشت اول نیز، آمستریس مادر شاه مسئول مرگ پزشک یونانی بوده. چیکار کرده این پزشک یونانی؟ یه دختری داره آمستریس به اسم آمیتیس. آپولونیدس به آمیتیس دختر آمستریس بی‌حرمتی کرده و از حد خود به عنوان پزشک دربار تجاوز کرده. حالا یه جای دیگه خیلی مؤدبانه اینجا گفته چیکار. حالا یه بحث رابطه یه دختر آمستریس، یعنی دختر خشایارشا میشه با این پزشک یونانیه، بعد اینجا باز آمستریس زنده است، معلومه دیگه چیکار میکنه دیگه. و رابطه نزدیکی با دختر شاه برقرار کرده بود. شاه او را محکوم به مرگ کرد و آنقدر شکنجه کرد تا مرد. خب اینجا به هر حال این دختر آمستریس بوده دیگه، در اون زمان هم فکر کنم زنده بوده اگر اشتباه نکنم، یه همچین گزارش رو من دیده بودم. اینجا رو ببینید، چند سال قبل از آن آمستریس خواستار استرداد ایناروس شده بود که یکی از پسران آمستریس را کشته بود. اینجا که دیگه قطعا زنده بوده. میگه که یکی از پسران آمستریس را کشته بوده ایناروس، گفته بوده اینو برگردید بیارید تا من میدونم چی کارش کنم. واقعا نمیدونست آمستریس چی کار بکنه به همچین آدمی دیگه، تاریخ اینو ثابت کرد. آمستریس همین هاست گزارش هایی که تو تاریخ در موردش. اگر فکر کنید آقا نه چیزهای دیگه ایست، این ملکه اصلا دارای کرامات دیگه ای بوده، یک انسان خیلی از مخدرات محسوب می شده، خیلی دستاوردهای بزرگی داشته، وجنات دیگری داشته، جایگاه علمی داشته، جایگاه اجتماعی خاصی داشته، بجز اینکه حالا منتسب به شاه بخواد باشه. اگه چیزی دیگه ای بیاد به ما بگید، ببینید بیاد به ما بگید، بگید آقا نه اصلا این دستر آمستریس مثلا خیلی آدم خوبی بوده این خانوم، بعد الگوی زنان ایرانی باشه. آقا الگو نشه این آمستریس، خشایارشاش هم نباید الگو باشه دیگه، چه بسا حالا مثلا آمستریس با این توصیفاتی که در موردشون هست و گفته شده. بدون میان برنامه رو پیش میبریم که میان برنامه تکراری برای شما عزیزان پخش نکنیم. خب این بود آنچه که باید میگفتیم در خصوص بخش اول آرتمیس، جنبندی آنچه که در قسمت قبل گفته شده بود و آمستریس همسر خشایارشاه. آرتمیس همون شخصیتی که خانومی که تحت عنوان دریا سالار ایرانی ازش یاد میشد، مشخص شد دیگه این دریا سالار بودن چی بود، ایرانی بود یا نبود و چه وضعیتی داشت و آخر عقاباتش هم چه شد. این هم آمستریس، ملکه‌ای که میخوان بکنن به عنوان الگو. این وضعیت باز تأکید میکنم، اگر میبینید مطلب ما خطا داره بیاید بگید، اگر میبینید مطلب دیگیست ما نگفتیم حتما بیاید اون رو بگید، اگر میبینید مطلب ما هم خطا داره هم یه چیز رو نمیگیم اون رو دوبار بیاید بگید خوبه. اما واقعا همین هاست، یعنی این نقاط تاریک و سیاه در تاریخ در خصوص این هاست. اگر این گزارش ها رو بگیریم، یعنی ببینیم این تاریخ هرودوت مثلا در مورد آرتمیس و آمستریس، این دوتا رو بذاریم کنار، ما بذاریم کنار خوبه. خدمت شما، به چی میخواید استناد کنید؟ آرتمیس رو بدون هرودوت برای ما بردارید بیارید خوبه؟ یعنی نگید چرا میدید سراغ هرودوت، وقتی بذارمش کنار دیگه چیزی باقی نمیم. ده تا سوال مطرح کردیم در این برنامه، وقتمون هم روی پایان. مطلقا فهم مخالف که دیگه تماس نگرفت، درسته؟ قشنگ آمادن دیگه بگن نه، چون واقعا مخالفی تماس نمیگیره. 99مین قسمت از برنامه بود خدمت شما عزیزان تقدیم شد. 10 تا سوال مطرح کردی. 3 تا سوال در مورد زرتشت، زرتشت کی بود، کی بود، کجا بود؟ پاسخی دریافت نکردیم. دیدید وضعیتی که سنگ به سر کردن میخوام پاسخ بدم به چه شکلی بود؟ دیگه خودشون اصلا روشون نمیشه بگن جواب بدیم. و 7 سوالم که مرتب پرسیدین در فصل سوم، زیادم پرسیدین. هنوزم منتظر پاسخ نسبت به اینا هستیم. ما گفتیم روز، شاید قسمت اول که من همینجا بودم من نشستم برنامه رو اجرا کردم، کسی فکرشو نمیکرد واقعا بناست که این سوالات رو با اینقدر تکرار کنیم. پس این قسمت 99 هنوز داریم میگیم 10 تا سوال پرسیدیم، 3 تا سوال زرتشت کی زندگی میکرده، کی بوده، پیامبر بوده یا نبوده، کجا بوده، ایران بوده یا نبوده، ایرانی بوده یا ایرانی نبوده. شاید واقعا برای برخی مثلا این بود که حالا سوالی رو گفته رد شده. 99 قسمت گذشت هنوز سوالات داریم ما میپرسیم. آیا این سوالات ما از روی خصم؟ سوالات ما بستگی داره مخاطبمون کی باشه. اگر اون کسی باشه که میخواد بیاد دروغ‌های تاریخی رو، اسطوره‌های ساختگی خودش رو جا بکنه به جای حقایق تاریخی تو ذهن مردم، بعد در مورد اون بله کاملا دیواره که نتونه از این سوالات عبور کنه. اما بقیه دوستان واقعا ما شده، بقیه دوستان که خیلی هم فکر هم هستن با ما در این زمینه، تو مباحث تاریخی اونها کار کردن، برخیشون هم شما ممکنه بشناسید، برخیشون هم میشینیم صحبت می‌کنیم، واقعا در مورد این سوال‌ها حقیقتا صحبت می‌کنیم. این سوال قبل از اینکه اصلا بیایم بگیم ما صحبت کردیم، ولی بعدش هم میشینیم با هم دیگه صحبت می‌کنیم. یعنی برخی از پژوهشگران مؤسسه علمی زحل گویا مثلا نگاه می‌کنن این مطلبی رو می‌بینن، آیا این می‌تواند پاسخی نسبت به یکی از سوالات خود ما باشد یا نباشد، همینا بررسی میشه که نمی‌تواند باشد. ممنون از همراهیتون، متشکرم از شما. ببخشید دیگه برنامه ما یک پارچه از اول تا آخرش ما می‌خوایم اینجا صحبت بکنیم برای شما بزرگواران و عزیزان. در پناه حق باشید. قسمت بعدی برنامه، قسمت صدم برنامه تاریخ بدون روتوش هست، انشالله با شما همراه خواهیم بود. برنامه ادامه داره، ما همینطوری ادامه خواهیم داد، تاریخ رو پیش خواهیم آمد و پیش خواهیم رفت تا برسیم به حالا جایی که تصمیم بگیریم شاید روال رو عوض کنیم، یه موضوع دیگه از تاریخ رو مطرح کنیم و اینها. با ما همراه باشید. به هر حال به مخالفین هم بگید تماس بگیرن. از زرتشتیان عزیز اگر کسی خواست تماس بگیره بزرگواری میکنه، لطف میکنن اگر موبدان زرتشت ما تماس بگیرن، ما ممنونشون میشیم خوبه. اما اون آقایونی که میخوان علیه اسلام و اینها دارن تبلیغ میکنن با یک ادبیات بعد، اونها هم تماس بگیرن، ما براشون مطالب علمی داریم اینجا. در پناه باشید. التماس دعا. یا علی مدد، خدا نگهدار.